نابترین معارف توحیدی تو همین دعا هاست. شما دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو ببینید، دعای کمیل رو دقت کنید، دعای ابو حمزه سمالی رو دقت کنید. عالی ترین معارفی که خیلی فراتر از سطح اندیشه و عقل بشره تو این دعاها اومده. این دعا در واقع خودش یک مکتب تعلیم و تربیته، نه فقط حاجت خواستن از خدا و اجابت خواستن از خدا. چنان که دعا در واقع ارتباط بی نهایت کوچک است با بی نهایت بزرگ. تنها راه این ارتباط همین دعا هاست. البته نکات دیگری هم هست. عمده اینه که مگر گفتن کسی که دعا میکنه میگه خدا از ما دوری که ما دعا میکنیم، نه، ما از خدا دوریم، با دعا با خدا مرتبط میشه، با خدا مرتبط میشه.
و کسانی که در مزاج اهل بیت دعا میکنن چی؟ اونایی که در مزاج اهل بیت اسمت داره دعا میکنن
در مشاهد
حرمهای حرم.
خب چه شکل داره؟ اونا اینها رو واسطه قرار میدن
و توسل در واقع میکنن.
اونا رو واسطه قرار میدن، میگه من آبرو ندارم که با خدا.
مگه خدا نزدیک نیست؟ پس چرا توسل؟
بله خدا نزدیکه، ولی کسی میتونه به این خدای نزدیک ارتباط داشته باشه که شایستگیشو داشته باشه، راهش بدن. میگه که یا وجیهن عند الله، تو که بشه خدا آبرو داری، من آبرو ندارم، نمیتونم با خدا مرتبط بشم، تو وساطت کن که خدا منو بپذیره. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، تو شفاعت کن، وساطت کن تا خدا منو بپذیره. و این نص قرآن هم هست که الذین ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یعنی که فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، تقوا داشته باشید و وقتی میخواید با خدا مرتبط بشید با وسیله مرتبط بشید، که اینا میشن وسایل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم اونجای محمدی. همچنان در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پاسخهای کوتاه.
من میخواستم که از آقای جاهای محمدی سوال کنم، ببینم که من به مادرم که ختم قرآن میدم، یک شخصی به من گفت پولشو به دیگران بده به اونای محتاجم، کدوم یکی چه کاری انجام بدید؟
اگر هم دایره که حتما یا پول بدید یا خودتون بخونید، خب خودتون بخونید که هم ثواب قرائت قرآن ببرید هم هدیه کنید به پدر و مادر. اما ما توصیه میکنیم خب هر دو کار انجام بدید. چه اشکال داره که شما هم اگه دستون باز هست به نیازمندان به نیت پدر و مادر کمک کنید، هم خودتون هم قرآن بخونید که هم بهره ببرید و دلتون روشن بشه، چشمتون نورانی بشه به خاطر نگاه به قرآن. هر دو رو با هم انجام بدید. اما اگر بناست یکی از این دو کار انجام بدید، که البته اینها به نظر من هیچ با هم مانعت الجمع نیستن، که بگیم یا حتما انسان باید پول بده یا قرآن بخونه، چه اشکال داره که هم پول بده هم قرآن بخونه. حالا اگر شما یکی رو بخواید انتخاب کنید، ما همون خواندن قرآن رو گزینش میکنیم.
از نهاوند آقای رحیم ساسانی پیامک زده و نوشته: سلام، اگر کسی به خاطر ترس از جهنم گناه نکند و یا کار خوب انجام دهد، در قیامت فایده‌ای برایش دارد؟
بله حتما فایده داره، چون به هر حال گناه رو ترک کرده و به خاطر خدا هم ترک کرده. منتها حالا درجات بالاتر از این هم وجود داره، اینکه انسان نماز رو از ترس جهنم بخونه، نمازش درسته و جهنم هم نمیره. به طمع بهشت بخونه، نمازش درسته، به بهشت هم میره. اما بهتر اینه که انسان چون خدا دستور داده، بگه من برای انجام فرمان خداوند عالم دارم نماز میخونم. از این بهتر اینه که بگه چون خدا رو دوست دارم، محبت خدا باعث شده که من گناه نمی کنم و محبت خدا باعث شده که من نماز میخونم، عبادت میکنم. یا اینکه بگه چون خدا شایسته عبادته، من عبادت خدا رو به خاطر اینکه او اهل عبادته عبادت میکنم. آقا امیر میفرمودن ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اهلا فعبدتک، از ترس جهنمت خدای تو رو عبادت نمیکنم، به طمع بهشت هم تو رو عبادت نمیکنم، ولی چون تو رو اهل عبادت یافتم عبادتت میکنم. یعنی اگه بهشت و جهنمم نداشتی عبادتت میکردم. چرا؟ چون تو شایسته عبادتی. لا اله الا الله. البته رسیدن به این مقام چند تا نقطه. بله.
این ترس به گفته امام علی علیه السلام بزرگترین گناهه. کلا میبینیم که ترس از غیر از خدا تقریبا یک نوع شرک هستش، یا همین ترس باعث میشه که آدم خیلی کارهایی که در دین هستش مثل جهاد اینا رو انجام نده. از استاد محمدی خواستم سوال کنم که چه راهکاریشون در نظر میگیرن که این ترس رو در خودمون از بین ببریم، فقط ترس از خدا داشته باشیم.
راهکارهای متعدد داره، حتی راهکار درمانی هم داره. ما در روایات و در طب قدیم داریم که فلان دارو رو مصرف کنید شجاع میشید، مثلا ترستون از بین میره. خب اونا موضوع بحث ما نیست، اما برای این که انسان به شجاعت برسه و از غیر خدا نترسه، راهش معرفته. اگه انسان هرچی بیشتر خدا رو بشناسه، ترسش از خدا بیشتر میشه یک، و ترسش از غیر خدا کمتر میشه دو. این که امیرالمومنین فرماید اگر همه روی کره زمین یک پارچه دشمن بشن، ذره خوف تو دل من نیست، به خاطر اینکه خدا رو شناخته و از خدا میترسه. راهش اینه که انسان هرچی بیشتر معرفتش نسبت به خدا بیشتر بکنه و اطاعت از خدا بیشتر بکنه، نافرمانی خدا رو نکنه، اون وقت به همون میزان که معرفتش نسبت به خدا بیشتر بشه، ترسش نسبت به غیر خدا کمتر میشه و خشیتش نسبت به خدا بیشتر میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط و فقط علما هستن که از خدا خشیت دارن، پس هر چه انسان علمش بیشتر شد، خشیتش هم از خدا بیشتر خواهد شد.
شنونده محترمی با شماره 0912 چهار شماره آخر 0612 در پیامکشون نوشتند: سلام، وقت شما بخیر. پسری مجرد و 38 ساله هستم که شدیداً از دست خودم خستم. سال هاست در جا میزنم و موفقیتی نداشتم. اصلاً نمیدانم چه میخواهم. دستم به هیچ کاری نمیرود. نعمتهای بزرگ خدا را در حق خودم میبینم، ولی شجاعت و ارادهی که از آنها استفاده کنم در خود نمیبینم. انگار بلد نیستم زندگی کنم، مثل مرده میمانم. این موضوع خیلی اذیتم میکند و عذاب وجدان دارم. لطفاً راهنمایی بفرمایید، مشکل کارم کجاست و راه نجات چیست؟
به نظر میاد مشکل اینه که شما یک فکر و یک اندیشه نامناسبی رو در خودتون مسلط کردید. اگر شما در چارچوب دستورات خدا حرکت میکنید، دیگه زندگیتون عبث نیست، بهترین استفاده ها رو از عمرتون میبرید. و این مثل میمونه که من توی مدرسه دارم درس میخونم، خوبم درس میخونم، نمرات خوبم میگیرم و مشکلم ندارم، اما نمیدونم اصلا که مدرسه یعنی چه، درس یعنی چه. خب شما که همه کار انجام میدید، مدرسه یعنی همین، زندگی یعنی همین، که انسان در دنیا مراتب کمال رو طی بکنه، در دنیا خدا رو عبادت کنه، نفسش رو تقویت کنه و رذایل نفسانی از خودش دفع کنه، حرام ها رو ترک کنه، واجبات رو انجام بده، اخلاقش رو خوب کنه. همین، این مدرسه برای اینه. و شما هم که در همین راسته حرکت میکنید، دیگه این که من زندگی نمیدونم یعنی چی، اینها به نظرم اون نگاه شما به زندگی نگاه صحیحی نیست. اگر در چارچوب شرع حرکت میکنید، بهترین کارها رو در انجام میدید و دیگه وسوسه شیطان رو بذارید کنار. نکته دوم این که من نمیدونم مشکلی که شما چرا تا در 38 سالگی مجردید. خب هر چی زودتر ازدواج بکنید. ازدواج خیلی از نقایص وجود انسانو تکمیل میکنه، یعنی با ازدواج بخشی از اون نقص ها و اون نپختگی ها و خامی های انسان برطرف میشه، که من فکر میکنم بخشی از این خامی شما به خاطر همون ازدواج نکردنتونه. اینم که گفتید که من شجاعت ندارم، که شجاعت اراده ندارم. چطور شجاعت ندارید؟ همین که این نامه رو نوشتم، این حکایت از شجاعت داره. همین که شما نماز میخونید، این اراده بهترین اراده هم هست. این که روزه میگیرید، این که کار میکنید برای امرار معاشتون، اراده میکنید که کار میکنید، چطور اراده ندارید؟ من فکر میکنم که بخشش برمیگرده به همون حدیث نفس و وسوسه فکری که ما در برنامه های دیگه به این سوال جواب دادیم مفصل.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. حاجی محمدی، تو این جواب‌هایی که فرمودید، یه جا فرمودید که 38 سالشه تعجب کردید چرا ازدواج نکرده. واقعا شرایط جامعه امروز شاید یه جاهایی خیلی از جوان‌ها رو به این نقطه میرسونه که ولش کن بابا، چرا ازدواج کنیم اصلا.
بله، این رو قبول دارم که برخی از سیاست ها و برخی از فرهنگ های خلاف آموزه های اسلام و فضای مجازی و خیلی از چیزهای دیگه باعث این کار شده. اما اینو قبول ندارم که دیگه الان زندگی کردن محاله، ازدواج کردن محاله. سخت هست، باید سنت شکنی کنیم، باید تاو شکنی بکنیم، باید خلاف سنت های باطل حاکم بر جامعه حرکت کنیم. اما نه، میشه انسان به موقع ازدواج کنه و منتها باید در چارچوب شهر باشه، همسری انتخاب کنه که خدا گفته و راهی رو بره که خدا گفته. اون چیزی که الان باعث شده که ازدواج ها انقدر مشکل شده، پیرایه هایی است که به ازدواج بسته شده و اینها خلاف شرعه. خلاف شرع نیست، غیر از شرع، ربطی به شرع نداره، ربطی به اسلام نداره. این پیرایه ها رو اگه انسان باز کنه از ازدواج و این ازدواج که الان مظلوم واقع شده، مثل کرم ابریشم انقدر دور خودمون تنیدیم تنیدیم که وسط داریم خفه میشیم، اگه اینها پاره بشه، اینها کنار گذاشته بشه، ازدواج برگردیم به فرهنگی که اسلام گفته، خیلی سخت نیست. به هر حال قبول دارم که الان توی شرایطی که خودمون مندر آوردی بر خودمون تحمیلی کردیم کار سخت‌تر شده، ولی در این حال الان هم میشه به سادگی ازدواج کردیم، مقدار توقعات بیاد پایین. اگر این آقا مثلا فرض کنید که بره خواستگاری دختری که مثلا فرض کنید توقعش خیلی کمه، که هستن، فراوانم هستن، هیچ مشکلی نخواهد داشت، به سادگی میتونه ازدواج. هم وقت ما این باور رو هم باید بهش برسیم که واقع اینه که ضامن روزی خداست، یه واقعیتیست. اینو ما هنوز باورمون نشه، هنوز خیال میکنیم که منم که دارم زندگی رو اداره میکنم. نه ما کاری نیستیم، نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما رو روزی میدیم دیگه، قرآن رو که قبول داریم، حرف خدا رو که قبول داریم، باید بیم باور برسیم. به هر حال بنده معتقدم که تو همین شرایط هم میشه در همون سن جوانی که ما سن ازدواج دخترها رو بین 15 تا 18 19 میدونیم، پسرها هم از 18 تا 20 22 میدونیم، این بهترین سن به نظر ما برای ازدواج. حالا نمیدونم قوانین ممکنه وضع شده باشه، ممکنه حرفای زده باشن که ما اونها رو قبول نداریم، ما عالی ترین سن ازدواج رو در این شرایط میبینیم و این بهترین زمان برای ازدواج.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب محمدی. حقیقت اینه شنوندگان عزیز، حجم سوالاتی که اینجا میرسه واقعا زیاد هست. من الان داشتم یه شمارش میکردم، از اول برنامه تا الان حدود 100 تا سوال رسیده و پیامک های شما رو من اینجا دارم دریافت میکنم و خیلی از دوستان ناراحت هستن از بنده به خاطر اینکه شاید بعضی از پیام ها رو اینجا نمیخونم. بنده فقط اینجا قرار هست که اون اتفاقی که اتاق فکر ما، یعنی اتاق فرمان ما میفته، اینجا ارائه بدم. بدون فکر ما نمیتونیم، یعنی اتاق فکر اونجا تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته. پیام های شما به دست من میرسه، من میبینم. مثلا سرکار خانم، اجازه بدید، بله خانم صبحانی پیامتون به دست من رسیده، ولی عذرخواهی میکنم. من از حاجه ها خواهش میکنم که بعداً پاسخ شما رو قطعا بدن. حالا اسم بردم به جهت اینکه حالا ایشون یه دل پردردی داشتن از ما و بیان کردن. دیگر دوستان همجور پیام ها میرسه، من تا جای محمدی لطف میکنن توی زمان دیگه ای خارج از وقت برنامه تشریف میارن بعضی از سوالات رو به صورت همین قالبی که ارائه شد، یعنی پاسخ های کوتاه، خدمت شما عزیزان جوابش رو میدن. چه کنیم که وقت برنامه ما محدود هست، یک ساعت هست، درسته سه شنبه و چهار شنبه هست، و حجم سوالات باور کنید خیلی زیاد هست. سوالات پیامکی هست، سوالات تلفنی هست، به اضافه ارزم به حضور شما برنامه زنده و دوستانی که میان مستقیم روی آنتن. ما رو ببخشید از اینکه نمیتونیم خیلی به تعداد بیشتری پاسخ بدیم. شنونده بعدی پشت خط ارتباطی هستم، من خیلی حرف زدم، ببخشید. اگر صدای من در میشتانی، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
الو سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حال شما خوب است؟
متشکرم، سلامت باشید.
حضور استاد محمدی هم سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. شما و همه دستن کارا برنامه خیلی خیلی برنامه مفیدیه. من چند سالی است که شنونده برنامه محمدی هستم، خیلی استفاده بردم، خیلی زیاد. حالا یه سوالی دارم، تو صحبتی که دیروز میکردن بحث اختیار اینا برام مطرح شده بود، اینکه مثلا اگر همه آدم ها اختیار دارن که با اختیار خودشون انتخاب بکنن مسیر زندگیشون و راهشون و کارشون، خب این خود اختیار تحت تاثیر چیه؟ آیا این اختیار تحت تاثیر عقل هر فردی نیست؟ خب عقل هر فردی با فردی متفاوته، تحت شرایطی که حالا بزرگ شدن، رشد کردن، تربیت شدن، می‌خواستم ببینم که اختیار آدم ها خب خودش داره به چه چیزیه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم.
یه سوال دیگه هم داشتم، حالا اگه اینم بشه حالا استاد اگه جواب بدن.
فرصت نداریم سرکار خانم.
فرصت نمیشه.
اسخایم کنم.
در مورد این که پیامبر چطوری اول فردی بودن که الفت و برد بکن که مطرح شد، چطور پیامبر اولین فردی بودن که قالو بلو بلو رو گفتن، یعنی تحت چه شرایطی بوده، تحت چی بوده که اولین فرد پیامبر بودن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماس.
تشکر. ممنون. خدا
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. در خدمت هستم.
تشکر میکنیم. ما هم عرض سلام داریم خدمت این خواهر محترم و همه دوستان عزیز شنونده. بله، همطور که شون فرمودن، اختیار انسان تحت تاثیر عوامل و علل بسیار متعددی کم و زیاد میشه. مثلا عوامل ژنتیک، وراثت اختیار انسان رو کم میکنن، محیط تربیت، غذا، فرهنگ، حکومت، مذهب، اقتصاد و چند تا نقطه. هر کدام از اینها هی که اضافه میشن اختیار کمترش میکنن. انسان خواهی نخواهی از فرهنگش متأثر میشه، ناچاره که در راستای فرهنگ حرکت کنه، پس اختیار خود به خود محدود میشه. انسان چاره نداره که از تاریخ خودش تأثیر بپذیره، خود به خود اون تاریخ اختیار انسان رو کم میکنه. چنان که تربیت خیلی تأثیر داره، اون نظام تربیت، سازمان تربیت، سازمان تعلیم و تربیت، نه آموزش پرورش، نه کل سازمان تعلیم و تربیت، اینا همه تأثیر دارن در اختیار انسان. کسی هم ادعا نمی‌کنه اختیار انسان مطلقه. بله، خود عقل انسان هم هرچی عقل انسان بیشتر باشه در راهی حرکت میکنه که عقل بره، اختیار رو محدود میکنه. غریزه هم اینجوریست. و شما اضافه بکنید به خیلی از چیزهای دیگه، اون چیزی که ما ادعا میکنیم اینه که به هر حال در برخی از افعال اختیار انسان و در بعضی از افعال انسان یک بخشی از اختیار وجود داره. ما فقط دستمون در افعال اختیاری، وگرنه خیلی از افعال اصلا از اختیار انسان خارجه. که انسان زن باشه یا مرد هیچ اختیار نداره، در چه زمانی باشه، در چه مکانی باشه، پدر مادرش کی باشن، نمیدونم قدش، رنگش، اینا که اصلا انسان اختیار نداره. اختیار انسان فقط محدود میشه به اونجاهایی که قدرت داره. تازه همونجا هم که انسان اختیار داره که بر حسب قدرتش اختیارش رقم میخوره، هر چه قدرت بیشتر بشه اختیار بیشتر میشه، هر چه قدرت کمتر بشه اختیار چی میشه؟ کمتر میشه و نوسان خیلی زیادی هست. بله، در این بخش که میگیم اعمال اختیاری، حرف آخر رو اختیار انسان میزنه. اون علل و اسباب که من شمردم ممکنه تا 99% تاثیر داشته باشه، 1% اختیار هست، ولی همون 1% چون حرف آخر رو میزنه، بر حسب همون 1% جزا و پاداش و نمیدونم چی و چی همش متمرکز میشه بر حسب همون 1%. سوال دومشون، منظور از این که پیامبر اولین کسی بود که بلا گفت، اول زمانی نیست، چون پیامبر آخر زمان، آخرین پیغمبر خداست، اول مقامی است. این در مقام کسانی که اون دعوت الهی رو پذیرفتن که گفت فرمود الستو برب بکن، گفتن بله، در بین موجودات، بین مخلوقات هیچ کس بالاتر از پیامبر اعظم نیست. این اول به این معناست، همون که اول ما خلق الله فرمود نوری، همون که صادر نخستین عقل اول، اون به همون معناست، نه به این معنا که انسان ها به نوبت می گفتن بله وقت پیامبر ما مثلا از همه اینها زودتر گفت بله. نه، این قول و بلا بر حسب مقامه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. من خیلی عذرخواهی میکنم، سر اینو بپرسم، خانمی که نامشون رو بردیم خانم صبحانی، باز پیغام دادن که لطفا بگید. چشم میگم. سوال کردن که من خانواده ای دارم، مشکلات زیادی در ازاز اعتیاد، ازاز اقتصادی، آبرویی هم بین مردم نداریم و من دارم تحمل میکنم، آیا این تحمل من پیش خدا ثوابی دارد؟
اجر و ثوابش خیلی زیاده و حسب روایات گاهی اجرهایی برشمرده شده برای مثلا ساعت به ساعتش، روز به روزش، که در قیامت وقتی که افراد اجر اینها رو میبینن میگن این کدوم عابد بوده، کدام زاهد بوده، کدام نمیدونم انسان تارک دنیا بوده که انقدر مقامش بالا رفته و انقدر ثواب. بله، قطعا ثواب داره، منتها به خاطر خدا تحمل کنند و صبر کنند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم اتاق همون برمیگردیم.
این که اصلا یعنی من خیلی بهش فکر میکنم و این آفرینش انسان رو نمیتونم جوابی براش پیدا بکنم. اون چیزی که گفته میشه من رو قانع نمیکنه. این که میگوییم خب انسان آفریده شده، چرا آفریده شده؟ برای اینکه به کمال برسه، برای اینکه فضایل اخلاقی و اینها رو طی بکنه و به اون مرتبه ای که باید برسه خب برسه. خب اصلا چه نیازی هست که به اون مرتبه برسه؟ چرا باید از همون ابتدا آفریده بشه که سختی هایی رو تحمل بکنه، یک مسیر پرپیچ و خم و سختی رو هم ادامه بده و بعد برسه به اون کمال؟ خب بعد از رسیدن به اون کمال هم خب میرسه به کجا؟ از همون اول چرا نمیره به اونجا؟ چرا باید این مسیر دشوار رو طی بکنه؟ چرا باید بیاد کارهایی رو انجام بده، عزیزانش رو از دست بده، شاهد درگذشتن نزدیکترین افرادش باشه، سختی ببینه، سختی بکشه که بعد برسه به اون کمال؟ گفتم با این رو من متوجه نمیشم، اگر توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی وقتمون محدود جا.
بله، این سوال که البته یه سوال هم نبود، 7-8 تا سوال بود، از اون عمیق‌ترین و دقیق‌ترین سوال‌هایی است که در کل نظام معرفتی وجود داره و اون اینکه فلسفه حیات، فلسفه آفرینش چیه؟ ما تو بحث فلسفه آفرینش
کجا می‌خواید بگذاریم این سوال رو هفته بعد مطرح کنیم؟
نه، اشاره می‌کنم بمونه برای بعد.
بله،
ما در اون بحث فلسفه آفرینش این بحث مفصل مطرح کردیم، حتی با همین سوالشون هم که چرا از همون اول ما را در همون اوج کمال نیافریدن اونجا صحبت کردیم، که من توصیه می‌کنم این برادر محترم و دوستان عزیز شنونده حتماً اون بحث‌های ما رو که در بحث خداشناسی وقتی رسیدیم به بحث فلسفه آفرینش یا حکمت حیات چیز از این قبیل اونجا مفصل صحبت کردیم. الان اجمالاً عرض میکنم که این حرف شما سیم میمونه که بگیم که این بچه چرا مدرسه میره؟ خب هم مدرسه نره. یا یکی میخواد مثلا دکتر بشه، چرا همون اول دکتر نمیشه؟ چرا داره دود چراغ میخوره که میخواد دکتر؟ هم اول شما دکتر بهش بدید. ما نظام رو نظام اعتباری فرض کردیم، نه که ذهن ما عادت کرده با اعتباریات. در دنیا اینجوری دیگه،
بله.
خیال میکنیم که این نظام عالم هم اعتباریه، با یه اعتبار میشه بچه 6 ساله رو بردش پروفسورش کرد، میگیم ایشون دیروز رفتگر بود امروز شهردار شد مثلا، پس میشه با یه اعتبار. این خیال میکنیم که کل نظام هم این نظام آفرینش اینجوریست. نه، نظام آفرینش حساب کتاب داره، یک. و دو، اینا برمیگرده به این که ببینیم که حالا خدا که خداست چرا خداست، انسان که انسانه چرا انسانه، اصلا چرا انسان خلق شد، که دیروز من اشاره کردم تو بحث دیروز اشاراتی داشتم. به هر حال این دوست عزیز ما توصیه میکنیم برگرده اون بحثا رو ببینه، اگر ایشون قول داد اون بحثا رو دیدی، یا حداقل جلد پنجم اون کتاب ما که راجع به درسی از عقاید اسلام هست، جلد پنجمش رو ایشون ببینه. اگر باز با خواندن این کتاب و دیدن اون بحثای گذشته ما باز هم سوال براش وجود داشت، ما در خدمتشون هستیم. مثلا سوال رو جزئی یک سوال بپرسه، نه اینجوری 5-6 سوال با هم ادغام.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای محمدی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. هیچ فرصتی نداریم، سوال برنامه‌مون این بود، آیه‌ای درباره ختم نبوت از قرآن کریم بیان بفرمایید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه.
Allah 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 ya Allah 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 Subhanallah
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این طور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعاً با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو، اینو نمیگه. قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، وجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتید تمهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید، متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش، و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد، است و شده است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشد این امور. از قدم اول انسان باید جلوشو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، خب انشالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها را. و این یک امری است که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد، هم قوای خودش ضعیف میشد و هم اون درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی میشد، و اون درخت قوی را نمیشد با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدا تبارک و تعالی هیچ ازش تکذیب نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدع کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد پیروزی‌های مقاومت به ویژه در جنگ 33 روزه منجر به شکست طرح آمریکایی